هنری کنار ورودی پشتی منتظرش بود. کنار ورودی اصلی دادگاه عالی، دوربین های تلویزیونی و همینطور تظاهر کنندگان برای روز آخر گرده هم جمع شده بودند. هنری قبلا درباره حضور آنها هشدار داده بود. سر و کله‌اش در یک تاکسی پیدا شد و وقتی هنری بسته موجود در دستش را دید، لبخندش تبدیل به قیافه اخمالودی گشت.
یه اون چیزیه که من مجبور نیستی این کارو بکنی لیو. اگه علیه ما پیش بره وادارشون میکنیم یه کامیون امنیتی بفرستن. یا عیسی مسیح لیو، نمیشه که یه اثر هنری چند میلیون پوندی رو مثل یه قرص نون این طرف اون طرف ببری.
دستان لیو سفت دور بسته را گرفته بود. پول اونجاست؟
پول؟
لیو را به سرعت به سمت دادگاه برد، مثل پزشکی که کودک بیماری را به سمت بیمارستان میبرد. لیو گفت: مک‌کافرتی.
مک‌کافرتی؟ اصلا نمیدونم.
دوباره به بسته نگاه کرد.
لعنتی این لیو، میتونستی قبلش به من بگی.
لیو به دنبال هنری از نگهبانی گذشت و داخل راهروی دادگاه شد. هنری نگهبان را صدا زد و به نقاشی اشاره کرد. نگهبان ظاهراً گیج شده بود. سری تکان داد و چیزی در بیسیمش گفت. ظاهراً نگهبانان بیشتری در راه بودند. فقط بعد از داخل شدن به محل برگزاری جلسه دادگاه بود که هنری واقعاً راحت شد. هنری نشسته، نفس عمیقی کشید و کف دستانش را به صورتش مالید. بعد به سمت لیو برگشت. لبخند اندوهناکی به سوی نقاشی زد و گفت:
میدونی، هنوز تموم نشده. احتمالش کمه رأی قطعی بده.
لیو چیزی نگفت. نگاهی به دادگاه انداخت که به سرعت در اطرافشان پر می شد. بالای سرش در محل نشستن عموم مردم، هزار او را زیر نظر گرفته بودند. با دقت و بی‌احساس، انگار که برای محاکمه او حاضر شدند. سعی کرد تا نگاهش به نگاه کسی برخورد نکند. از زیر چشمانش ماریان را در لباس فیروزه‌ای با گوشوارهای پلاستیکی به رنگ شبیه به لباسش دید. پیرزن سری برایش تکان داد و برای تشویقش دستی به نشانه پیروزی بالا برد. صورت دوستانه‌ای در میان دریای از نگاه‌های تهی. جنی دیکنسون را دید که همانطور که آن طرف نیمکت در صندلی خود می نشست چند کلمه‌ای با فلاهرتی رد و بدل کرد. صحنه دادگاه از صدای این سو و آن سو رفتن پاها، مکالمات مؤدبانه، کشیدن صندلی روی زمین و انداختن کیف‌ها پر شده بود. گزارشگران با هم گپ می‌زدند. در لیوان‌های یک بار مصرف قهوه می‌نوشیدند و یادداشت‌هایشان را با هم رد و بدل می‌کردند. کسی قلم اضافیش را به دیگری داد. لیو سعی کرد احساس وحشتش را سرکوب کند. ساعت 9:40 بود. چشمانش دوباره به سمت درها سوق داده شد. منتظر پل بود. به خود گفت ایمان داشته باش. اون میاد. ساعت 9:52 هم همین حرف را به خودش زد. و بعد ساعت 9:58. کمی قبل از ساعت 10 قاضی وارد شد و همه به پا خواستند. احساس وحشت لیو را در بر گرفت.
اون نمیاد. بعد همه اینها اون نمیاد. خدایا، اگه اینجا نباشه نمیتونم این کار بکنم.
خودش را وادار کرد تا نفس عمیقی بکشد و چشمانش را بست. سعی داشت خودش را آرام کند. هنری در حال ورق زدن پرونده هایش بود که پرسید: تو خوبی؟ انگار دهانش پر از خاک شده بود. زیر لب گفت:
هنری، میشه چیزی بگم؟
چی؟
میتونم یه چیزی بگم؟ به دادگاه. مهمه.
الان؟ چیزی نمونده تا قاضی رأی صادر کنه.
مهمه هنری.
چی میخوای بگی؟
فقط ازش بپرس. لطفاً.
صورت هنری نشان میداد که به لیو اعتماد ندارد. ولی چیزی در حالت صورت لیو او را راضی کرد. به جلو خم شد و چیزی در گوش آنجلا سیلور زمزمه کرد. آنجلا با اخم به لیو نگاهی انداخت و بعد از رد و بدل شدن چند کلمه ایستاد و اجازه گرفت تا به جایگاه قاضی نزدیک شود. از کریستوفر جنکس هم دعوت شد تا به آنها بپیوندد. وکلا و قاضی در سکوت با هم مشورت کردند و لیو احساس کرد که کف دستانش عرق کرده است. پوستش می سوخت. به اطراف دادگاه پر ازدحام نگاه کرد. فضای مخالفت تقریبا ملموس بود. دستانش روی نقاشی محکمتر شد. به خودش گفت فکر کن جای صوفی هستی. او این کار را می کرد. سرانجام قاضی شروع به حرف زدن کرد.
ظاهراً خانم اولیویا هالستون تمایل به صحبت با دادگاه دارند.
از بالای عینکش به لیو نگاهی انداخت.
شروع کنید خانم هالستون.
لیو ایستاد و تا جلوی سکوی دادگاه پیش رفت. هنوز نقاشی را در دستانش نگه داشته بود. صدای هر قدمش را روی کف چوبی سالن می شنید. کاملا از نگاه‌های خیره به خودش آگاه بود. هنری که شاید هنوز نگران نقاشی بود چند قدمی دورتر از لیو ایستاد. لیو نفس عمیقی کشید.
دوست دارم چند کلمه درباره دختری که رهایش کردی حرف بزنم.
لحظه حرفش را قطع کرد. تعجب را در صورت‌های اطرافش دید و ادامه داد. صدایش زیر و در میان سکوت دادگاه کمی مردد می نمود. انگار که این صدای خودش نبود.
سوفی لوفوره زن شجاع و محترمی بود. من فکر می کنم امیدوارم با چیزهایی که در طول دادگاه شنیدیم این موضوع روشن شده باشه.
صورت جنی دیکنسون را به طور مبهمی دید که به سرعت چیزی در دفتر یادداشتش می نوشت و بی‌حوصلگی وکلا که آن را در خودشان خفه کرده بودند. انگشتانش را دور قاب محکم کرده و خودش را وادار به ادامه حرفایش کرد.
شوهر مرحوم من دیوید هالستون مرد خوبی بود. یک مرد واقعا خوب. حالا اعتقاد دارم اگه میدونست گذشته پورتری سوفی، نقاشی که اون عاشقش بود اینطور بوده، اونا خیلی وقت پیش پس میداد. مبارزه من تو این پرونده باعث شد که نام نیک اون از روی ساختمونی که زندگی و آرزوش بود برداشته بشه و این باعث افسوس بی حد و حصر من شده. چون اون ساختمون گلدشتاین باید تبدیل به بنای یاد بود اون میشد.
لیو گزارشگران را می دید که سر بالا آوردند. موجی از علاقه به موضوع را می دید که از نیمکت ها می گذشت. چندین نفر از آنها با هم مشورت کرده و قلم به دست گرفتند.
این پرونده، این نقاشی، بیشتر چیزی را که باید میراث اون می بوده نابود کرده. درست همونطور که میراث صوفی را نابود کرد. از این جهت، در حق هر دوی اونها جفا شده.
صدایش در گلو شکست. به دور و اطرافش نگاهی انداخت.
به همین دلیل دوست دارم تو اسناد ثبت بشه که من به تنهایی تصمیم به جنگیدن گرفتم. اگر اشتباه کردم بسیار متاسفم. همین. متشکرم.
ناشیانه دو قدم به سمت نیمکت برداشت. گزارشگران را دید که خشمگین چیزی می نوشتند. یکیشان دیکته گلدشتاین را چک کرد. دو وکیل روی نیمکت با عجله با هم صحبت کردند. هنری به سمتش خم شد و به نرمی گفت حرکت خوبی بود. وکیل خوبی می شده. لیو بی صدا به خودش گفت
انجامش دادم. حالا هر کاری که گلدشتاین ها بکنن دیوید تو خاطره عمومی به ساختمونش گره خورده.
قاضی تقاضا کرد که سکوت رعایت شود و خسته و بی‌حوصله گفت
خانم هالستون دیگه کاری برای به تعویق انداختن رأی من ندارید؟
لیو سر تکان داد. گلویش خشک شده بود. جنی زیر لب با وکیلش صحبت می‌کرد.
و این همون نقاشی مورد بحث درسته؟
بله آقای قاضی.
هنوز همان را محکم مثل سپری در بغل گرفته بود. قاضی به سمت منشی دادگاه برگشته و گفت:
ممکنه یه نفر ترتیبی بده تا در جای مطمئنی قرار بگیره؟ فکر نکنم جاش اینجا باشه. آن خانم آلسون؟
لیو نقاشی رو به سمت منشی دادگاه گرفت. فقط یک لحظه انگشتانش ظاهراً تمایلی به رها کردنش نداشتند. انگار که خودش تصمیم گرفته بود تا دستور را نادیده بگیرد. وقتی بالاخره آن را رها کرد، منشی همونجا ایستاد. یخ زده انگار که چیزی خطرناک به دستش دادند. لیو گفت:
متاسفم صوفی.
و ناگهان احساس کرد که تصویر دختر که حالا از زیر پتو آشکار شده بود به او خیره شده است. لیو با قدم‌های بی‌ثباتی به سمت صندلی‌اش بازگشت. پتوی خالی زیر بغلش گلوله شده و هیاهویی را که اطرافش به پا شده بود تقریبا نمی‌شنید. قاضی در حال صحبت با هر دو گروه وکلا بود. مردم بسیاری جلوی در دادگاه جمع شده بودند. شاید گزارشگران روزنامه‌های عصر باشند و بالای سرشان در سالن عمومی بحث پرهیجانی برپا بود. هنری به بازویش دست زد و زیر لب چیزی درباره اینکه چقدر کار خوبی کرده گفت. لیو نشست و به پایش خیره شد و در حالی که حلقه ازدواجش را دور انگشتش می‌پیچاند فکر کرد که چطور می‌توان اینقدر احساس پوچی کرد. و بعد آن صدا را شنید.
ببخشید.
صدا دوباره تکرار شد تا در میانه آن هیاهو شنیده شود. لیو نگاهش را بلند کرد و چشمان خیره مردم را در پیرامون خود دنبال نمود و آنجا در آستانه در پل مکافرتی را دید که ایستاده است. پل پیراهن آبی رنگی به تن داشت و تحریشی چانه‌اش را خاکستری رنگ کرده بود به طوری که نمی‌توانست چیزی از صورتش بفهمد. در را باز کرد و آهسته ویلچری را به داخل دادگاه هل داد. به اطرافش نگاه کرد و به دنبال او گشت و ناگهان متوجه شد که فقط خودشان دو نفر هستند. بی صدا گفت: خوبی؟ و لیو سر تکان داد. بعد نفسی را که بیان که متوجه باشد حبس کرده بود بیرون داد. پل دوباره با صدایی که به سختی از میان سر و صدا شنیده می شد فریاد زد:
ببخشید آلی جناب.
چکش مثل شلیک گلوله روی میز خورد و دادگاه ساکت شد. جنی دیکنسون ایستاد و برگشت تا ببیند که چه اتفاقی افتاده است. پل پیرزنی را روی یک ویلچر به سمت راهروی وسطی دادگاه هل می‌داد. زن به شدت پیر بود. بدنش مثل عصای چوپانان خمیده و دستش روی کیف کوچکی آرام گرفته بود. زن دیگری در لباس مرتب سرمه رنگ با عجله پشت سر پل می آمد و آهسته با پل مشورت می کرد. پل به سمت قاضی اشاره نمود. زن گفت:
آقای قاضی، مادر بزرگم اطلاعات مهمی درباره این پرونده داره.
با لهجه غلیظ فرانسوی صحبت می کرد و همینطور که از راه روی میانی دادگاه می گذشت ناشیانه به مردم هر دو طرف می نگریست. قاضی دستش را بالا آورد و غرغر کنان گفت:
چرا که نه؟ گویا همه میخوان حرف بزنن. بذار ببینیم نظافت چیم حرفی برای زدن داره؟
زن منتظر بود و قاضی با اوقات تلخی گفت:
محض رضای خدا مادم. بیایید نزدیک جایگاه.
چند کلامی با هم حرف زدند. قاضی دو وکیل را فرا خواند و مکالمه طولانی شد.
این دیگه چیه؟
هنری کنار لیو مرتب میپرسید:
چه اتفاق ناگواری داره میفته؟
دادگاه آرام شد. قاضی گفت:
ظاهراً باید حرفای این زن رو بشنویم.
قلمش را برداشت و یادداشت‌هایش را ورق زد و گفت:
تو این فکرم که آیا کسی در اینجا علاقه داره به چیز بی ارزشی مثل یک حکم واقعی گوش بده یا نه؟
صندلی پیرزن را گرداندند و تقریبا جلوی دادگاه بردند. پیرزن اولین کلماتش را به فرانسه گفت و نوه‌اش آن را ترجمه کرد. قبل از اون که درباره آینده این نقاشی تصمیم گیری بشه، چیزی هست که باید بدونید. این پرونده بر اساس فرضیه نادرستی بنا شده. حرفش را قطع کرد و خم شد تا کلمات پیرزن را بشنود. بعد دوباره ایستاد. دختری که رهایش کردی هیچ وقت دزدیده نشده. قاضی کمی به جلو خم شد.
شما چجوری این مسئله رو میدونید مادام؟
لیو سرش رو بالا آورد تا به پل نگاه کند. نگاه پل خیره، ثابت و به طرز عجیبی پیروزمندانه بود. پیرزن دستش رو بالا آورد انگار که نوش رو مرخص می کند. گلویش رو صاف نمود و آهسته و واضح این بار به انگلیسی صحبت کرد.
برای اینکه من اونو به کماندانت هنکن دادم. اسم من ادیس بچیونه.